اون قسمت آخرش همون جای خانی گوشش بذارید که دو تا علامت بشه برای امروز گذاشت دو ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. حل تخییر و بدویون او استمراریون. بحث به اینجا رسید که اگر دو دلیل و خبر متعارض تعارضشون مستقر بود، ما ابتداعا باید سراغ مرجحات برویم که در فراز بعدیشون بحث خواهم کرد. اگر مرجح و مزیتی خبری بر دیگری نداشت، به دلیل روایاتی که در مقام داریم حکم تخییر است. اینو بحث فرمودم. در زیر این بحث دو تا نکته باقی میمانه که ایشون در دو عنوان مطرح میفرمایند. نکته و عنوان اول آن است که تخییری که در مقام تعارض بین خبرین متکافئین ما قائل شدیم، آیا این تخییر بدوی یا استمراری است؟ هیچ بحث جدیدی عبارت ایشون نداره. دوستان اگر خاطرشون باشه در آخر بحث تخییر، وقتی که ایشون شبهه موضوعیه رو مطرح می‌کردن، در ذیل اون عبارت فرمودن که یا شبهه در واقعه واحده است، خب ما بحثی نداریم، یا در جایی است که واقعه به صورت متعدد مطرح میشه، که ما مثال می‌ذاریم به مثلا چهار جمعه در یک ماه. چهار جمعه در یک ماه که به عنوان یک مثال شبهه موضوعی اونجا بحث می‌کردیم. علی ای حال، اگر وقایع متعدد باشد، نظر شما عرض می‌کنم که مثلا اکرام جناب زید یا حرام است یا واجب است، اکرام در روز جمعه. خب اینجا وقتی وقایع متعدد است، جمعه ها متعددند، تأخیر اگر بدوی باشد، معناش اینه که در جمعه اول هر اون چرا که اتخاذ کردیم چه وجوب و چه حرمت، در جمعه های بعدی هم باید همون را اخذ بکنیم دیگه، در ادامه و استمرار ما تأخیری نداریم. اما تأخیر استمراری معناش اینه که شما در واقعه اول مخیری، در واقعه دوم باز نسبت به طرفین مخیری، واقعه سوم چهارم و حلم مجر را فعلله و تفعلله، تا آخر کار همین طوره، شما استمرارن این تأخیر را دارید. علا ای حال، به نظرم تکرارش یه مقدار ملال آور خواهد شد برای دوستان. مؤلف محترم ما اگر یادشون باشه دوستان، در اونجا قائل شدن به بدوی، گفتن ما بدون تخییر را قائل هستیم اما استمراراً قبول نداریم. ظاهر مرمس مرحوم شیخ در رسائل هم تخییر بدوی است. دلیلی هم که ایشون اقامه کردن اینه که حرمت مخالفت قطعیه و تنجز علم اجمالی این مطلقه. اگر مخالفت قطعیه حرام است، اگر علم اجمالی منجز است، تفاوتی بین تدریجی و دفعی نمی کنه. مخالفت قطعیه دفعیه یا مخالفت قطعیه تدریجیه. چون اگر تأخیر را استمراری قائل بشویم، معناش اینه که در جمعه اول میتونیم اکرام بکنیم، در جمعه دوم اکرام نکنیم. در جمعه اول به وجوب عمل کنیم، در جمعه دوم به حرمت عمل بکنیم. در حالی که یقیناً با توجه به مبنای ما که مبنای طریقیت است، یقیناً یکی از دو حکم وجوب و حرمت خلاف واقعه. خب اگر ما به هر دو بخوایم به نحو تدریجی عمل بکنیم، معناش اینه که یقیناً مخالفت با واقع کرده ایم. حرفایی که اونجا میزدیم دیگه تکرارش به نظرم ضرورتی نداره. البته ادعی هم قبول ندارن این حرف رو، ظاهرا مثل مرحوم آخون در کفایه ایشون قائل به تخییر استمراری هستن دیگه، من بیانشون رو هم دارم، خیلی ورود به این بحث نظرم لازم نیست، بحث رو میخوایم مقدار پیش بریم. حل تخییر و بدویون و اب استمراریون اذا ورد خبران متعارضان متکافئان، اگر دو خبر متعارض متکافئ وارد بشه، اگر متکافئ نباشه تو بحث بعدی صورت ثانیه بحث میکنیم، اگر متکافئان بودن فحل تخییر بینهما بدویون او استمراریون. دوستان بحث خیلی نگذاشت یادشون هست دیگه، چند جلسه قبل دادم من مثال رو هم خیلی مفصل وارد نشدم، به معنا ان له اختیار غیر مختاره فی الواقعه الاولى، یعنی وقایع عمل متعدد است، اختیاری بکند غیر از آنچه که اختیار کرده در واقعه اول، یعنی در واقعه اول چیزی اختیار کرده، در واقعه دوم و سوم به بعد چیزی غیر از اون واقعه اول اختیار بکند که هر دو روایت معدای هر دو روایت رو عمل کرده باشه، اما در دو واقعه، چون در یک واقعه که نمیتواند انسان هر دو رو عمل بکنه، هم اکرام بکنه هم اکرام نکنه. بل حق انه بدوی، حق اینه که تخییر بدوی است، و قد سبق بیانه فی مبحثل، بفرمان دوستان فی مبحثل اشتغال، ایشان میفرمایند بیان این مطلب در مبحث اشتغال گذشت، تو بحث اشتغال داشتن ایشون این نکته رو، بله حالا دوستان در مطالعه دقت بکنن، ظاهرا آخر تخییر بود دیگه، درسته؟ بله من دیگه تخییر که بهش نمیگن اشتغال، که اصل اشتغال اصل احتیاط فائده احتیاط اینا یکیه، اما تخییر ظاهرا آخر بحث تخییر بود، صفحه 195 چون آخر صفحه شروع کردن، صفحه 196 هم به اتمام رساندن این بحث رو، درسته؟ 195 به 196 که آخر بحث تخییر قبل از بحث احتیاط بود. حالا باز دوستان بحث اشتغال رو همین نگاهی بکنن، من الان خیلی ذهنم مسلط نیست که ایشون اونجا مثلا اشاره‌ای داشتن، خب اشاره هم داشته باشن خیلی مناسب نیست وقتی که اصل بحث تخییر اومده بگیم مبحث اشتغال. ببینید در اصل بحث اشتغال این مطرح شده است که محضر شما عرض بکنم که مخالفت با علم اجمالی حرامه، که از این نکته‌ای که در بحث اشتغال مطرح شده ما به اطلاقش استفاده در این حکم و این بحث میتونیم بکنیم، اما بحث تخییر بدوی و تخییر محضر شما عرض بکنم که استمراری که شون میگن بیانش گذشت، اینجا توضیح دادن به تفصیل روشن کردن تبیین کردن مطلب رو که تخییر بدوی باشد مثالش چطور، استمراری باشد چگونه است، تبیین بحث و بیان بحث در اواخر بحث تخییر بوده. حالا باز دوستان دقتی بفرمایند این چجور بوده، حالا اینجا به این صورت مطرح شده است، عنایت می‌فرمایند. و ذکرنا فیه ان المخالفه در قطعیت العملیه للعلم الاجمالی قبیح و حرام من غیر فرق بین ان تكون المخالفه دفعیتا او، این حرف رو کجا زدیشون؟ اصل این که مخالفت با علم اجمالی حرامه تو بحث اشتغال هم گفته شده، چون مثلا بحث اونجا همینه دیگه، اما اون بحثی که ارتباط پیدا بکنه با تأخیر بدوی و استمراری و در نتیجه ما بگیم این قاعده و این حرمت و حرمت مطلق است، چه تدریجی و چه دفعی، این حرفا کجا زده شد؟ آخر بحث تأخیر زده شد. حالا فاذا اخذ به احد الخبرین فی واقعتن، اگر به یکی از دو خبر در یک واقعی اخذ بشود، بل خبر الاخر فی واقعتن اخرى، به یک خبر دیگر در یک واقعی دیگر اخذ بشود، فقد علم بالمخالفت العملیت القطعیه، که از اون علمه دیگه قطعیت رو میفهمانه، دانسته میشود به یقین مخالفت عملیه، اما به عملهی هادا او به ما، وقتی بالاخره اینجا به حرمت عمل کرده، دیگری به وجوب، در جای دیگر به وجوب، واقع یا حرام است یا واجب است یا هیچ کدوم، چون احتمال هیچ کدوم هم فل واقع میرود دیگه، چون هر دو اماره ظنی هستن. درسته؟ نمیشود هر دو درست باشه، اما میشود هر دو بفرمایید نادرست باشد. مگر اینکه ما 5 تا روایت داشته باشیم، هر کدوم هم یک حکم تکلیفی رو بگه، میشه 5 تا حکم تکلیفی، چون اعمال و اشیاء خارج از احد احکام خمسه تکلیفیه نیستن. اونجا دیگه میگیم خارج از اینا هم نیست. اما اگر دو تا واجب و دو تا حکم رو مطرح کرده باشد، هر دو با هم نمیتوانه باشه، اما بفرمایید میشود که هیچ کدام نباشد. لذا وقتی که شما هر دو را عمل میکنید، بالاخره یا اولی مخالف واقع یا دومی مخالف واقع اضافه کنن دوستان به عبارت، یا هر دو مخالف واقع، یا هر دو مخالف واقع، چون هر دو را عمل کردیم دیگه، هر دو مخالف واقع، پس بالاخره مخالف با واقع مرتکب شده ایم. دقت میکنید؟ لذا قطع ایجاد میشود که ما خلاف واقع انجام دادیم، حرام انجام دادیم. این خب عمل الحرام حرام دیگه. ما هو به مرجع الروایات الامره به توقف. نکته دومی که در زیر این بحث باقی میماند این است که در فرض تعارض دو خبر که مقام بحث ما است، روایاتی وجود دارد که امر به توقف کرده، امر کرده است که در فرض تعارض باید صبر کرد تا وقتی که امام علیه السلام رو شخص ملاقات بکنه، یا کسی رو که یا کسی را ملاقات بکند که از خواص نزدیک به امام علیه السلام است، آگاه به حقیقت و پنهان علوم اهل بیت علیهم السلام است، تا از امام علیه السلام یا از اون خاصه امام علیه السلام بپرسد و به واقع آگاهی پیدا بکنه. وقتی که پرسید خب عمل بکند. لذا در فرض تعارض این روایات امر به چی کردن؟ توقف و صبر. سوال اینه که با وجود این روایات چگونه میتوان گفت که تکلیف در فرض تعارض متکافئین تخییر بین خبرینه؟ چون تخییر معناش اینه که یکی رو بگیر عمل کن، در حالی که روایت توقف چی میگه؟ میگه صبر کن. ما این روایات رو باید حل کنیم دیگه، چون حداقلش اینه که خود این روایات با مفاد این روایاتی که میگن تخییر میشن متعارض دیگه، چند متعارض نباید حلش کنیم. نمونه ای از روایات رو ایشونی که دو روایت مطرح می فرمویند، من روایات رو می خونم، عبارت هم دارن دوستان که دیگه روی عبارت من معطل نشم. اگرم دوستان مناسب می بینن من روایات رو از روی عبارت می خونم و در ضمنش توضیحات لازم رو عرض میکنم که امیدوار بیشترم پیش بریم، در این حال نکات رو هم فاکتور نگیریم. ما هو و مرجع روایات الامر به توقف، مرجع روایاتی که امر به توقف کردن چیه؟ مفاد معنوی اینها چیه؟ که طبیعتا کسی که قائل به تأخیر در مقام تعارض است باید بگه این روایات منافاتی با روایات داله بر تأخیر نداره دیگه، پس باید یک مرجع و مفادی برای این روایات قائل باشد که اون مرجع و مفاد با روایات تأخیر تعارضی نداشته باشد. می فرمان هنا که روایات در مقام بحث ما که تعارض دو خبر است، یه روایاتی وجود داره که تأمر به توقف و صبر الی لقاء الامام علیه السلام، یه روایاتی داریم که امر میکنه به توقف، به صبر تا اینکه امام رو ملاقات کنه. او من یخبر به حقیقت الحال من دقانت علومهم علیهم السلام، یا کسی که خبر میدهد به حقیقت حال، یعنی به واقع مطلب خبر میده، من بتانت علومهم. ببین بتانه مراد چیه در اینجا؟ بله بتانه در لغت معانی متعدد براش اومده، به معنای محضر شما عرض بکنم که حقیقت و پنهان شی آمده، خود بتانه. تو این عبارت اینجوری هم میتونیم ترجمه کنیم، اما بعدن بازشون این کلمه رو تکرار میکنه، چون در معنای دیگری بعدن به کار میبرد، ما اینجوری معنا میکنیم: بتانه به اشخاصی که به پنهان اشیاء آگاهند. خواست مثلا نزدیک امام علیه السلام، نزدیک یک شخص، به کلمه شنیدم از دوستان اصحاب سر، تعبیر خیلی خوب برسایی است، این مراده. لذا به همین اعتبارم ما من بتانه رو بیان میگیریم برای من یخبر، که دیگه از جهت ترکیبی و معنوی کاملا روشنه. کسی که خبر بدهد به واقع مطلب، که کی باشه اون کس؟ بله، محضر شما عرض بکنم که خواص آگاه به علوم اهل بیت علیهم السلام، خواص آگاه به حقیقت و پنهان علوم اهل بیت علیهم السلام. چون در لغت به تانه معنای شخص قریب هم میاد، یعنی به معنای حدثی نه، ذات دارای حدث هم میاد. و معها کیف یکون التکلیف هو التخیر بین الخبرین المختلفه، با وجود این روایات چطور شما حکم به تخییر میکنید؟ اگر خبرین متعارضین داشتیم میگید تخییر، محضر شما عرض بکنم حکم در مقام است. روایات رو بخونیم تا ببینیم چطور باید بررسی کنیم. روایت اول: روى الكليني عن سماعه عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يروي احدهما يامر باخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع. سؤال کردم از حضرت درباره یک مردی که دو نفر بر او اختلاف کردن، دو نفر از اهل دینش نسبت به یک امری درش اختلاف کردن، که هر دو هم کلام ما یروی، هر دو هم پیرامون این اختلاف روایتی مطرح میکنن، که یکی از این دو روایت امر به اخذ میکند، دیگری بفرمایید نهی میکنه از اخذ. چه کار کنه اینجا؟ این دقیقا مقام چیه؟ بله، تعارضه. حضرت می فرمان قال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقا. یرجعه ارجا یرجی، ارجع یرجعه به معنای به تأخیر انداختن، آن را به تأخیر می اندازد، اخبار در مقام انشاء دیگه، یعنی باید به تأخیر بندازه تا اینکه کسی که به او خبر بدهد، بله، واقع امر روشن بکند، ملاقات بکنه. البته حضرت میفرمان فوا فی سعت حتی تلقات این حتی یلقا، تا زمانی که ملاقات بکند خب چاره ای از عمل نداشته باشه طبیعتا در توسعه خواهد بود، که البته من برگشتی به این فقره انشاءالله خواهم داشت. الان ایها الناس، این مفاد روایت با مفاد تأخیر منافات داره یا نداره؟ بله داره دیگه. در فرض تعارض نفرمودن مخیری تو، فرمودن یرجع امو، باید به تأخیر بیاندازی، باید به تأخیر بیاندازن. روایت دوم: و فی مقبولت عمر ابن حنظله المعروفه. ما دو تا روایت داریم در باب تعادل و تراجی، این دو روایت بسیار محل بحث و ابتلاء، بحث های حویل و زینی زین این روایات صورت گرفته. مقبوله عمر بن حنظله، مرفوعه زراره، که البته خب مرفوعه زراره چون مشکل سندی هم داره، از جهت متنی هم خب کمتر قابل بحث است. عمدتا بحث در مورد همین مقبوله عمر بن حنظله است که در صورت ثانیه از بحث وارد خواهیم شد. اونجا به چند فراز از این روایت ایشون تمسک میکنه، به همین دلیل اگر انشاءالله فرصتی باشد من روایت رو ابتداعا کامل برای دوستان اونجا خواهم خوند. علا ایهانیم در این مقبوله ایشون میفرمان که حین من تحت سائل و الى مساوات الخبرین، وقتی سائل هی سوال میکنه حضرت جواب میدن، نهایتا سوال فاعل به کجا میرسه؟ بله؟ به اینکه این دو خبر مساوی هن. تا به اینجا که میرسه نسبت به مرجحات، فل مرجحات اینا مساوی هن، حضرت چه میفرماید؟ اگر دو خبر متعارضی که مرجحی ندارد که بر دیگری به تو رسید، قال حضرت میفرمان اذا کان ذالک، اگر امر اینطوری بود، ف بخونم دوستان، بله، فرجعه فارجعه حتی تلقا امامک، باب افعال دیگه، همزه قطعه، فارجعه حتی تلقا امامک، به تأخیر میاندازی تا اینکه امامت رو ببینی، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام بله فل حلقات. سر رو بالا کنن، دقت کنن عزیزان، ببینید در روایت اول امام علیه السلام امر به توقف کردن از ابتدای امر، از ابتدای امر یعنی دیگه سوالی نگردن، وارد این بحث نشدن که این دو خبر متعارضن، که با هم متعارضن، یکی بر دیگری ترجیحی دارد یا بفرمایید ندارد. در خبر دوم در فرض مساوات که فرض سوال بود، حضرت فرمودن، فرمودن که فرجعه، به تأخیر بینداز و توقف کن، فرقی نمی کنه، یعنی از جهت مقام بحث ما فرقی نمی کنه. حالا اولی اگر حالا در خصوص این روایت بخوایم اطلاق بگیریم، موردی که یکی بر دیگری مرجحی هم ندارد را شامل میشه، بالاخره مورد بحث ما رو میگیره. علا ایهالن هر روایت دلالت دارد بر توقف به گونه ای که با مفاد تخییر بله منافات داره، با مفاد تخییر منافات داره. خب ما چطور جواب بدیم؟ عمل جواب دقیق بفرمان ازدان، ایشان می فرمایند که این روایات هم می شود به صورتی که شخص متمکن از ملاقات امام علیه السلام یا ملاقات من یخبر به تعبیری به واقع الامر بوده است. کسانی که آگاهند به حقائق امور، حالا یا امام یا نزدیکان امام علیه السلام، و این حالت می دانید عمدتاً در زمان حضور میسره، اما در زمان غیبت میسر نیست. شاهد بر این جمع هم خود روایت، خود کلمات روایت، حضرت چه فرمودن؟ یرجعه حتی یرجع، فارجعه حتی تنها. ببینید این به تأخیر انداختن رو حضرت برای چه قرار دادن؟ یک قایت، قایت قرار دادن براش، یعنی برای به تأخیر انداختن قایتی وجود داره که ملاقات امام علیه السلام هست، ملاقات نزدیکان امام علیه السلام هست که با واقع امر آگاهن. خب این ظهور ایجاد میکند در این که فرض جاییست که ملاقات امکان داشته باشه. خب در زمان غیبت که ما اصلا امکان ندارد ملاقات امام علیه السلام، معنا نداره ما بگن آقا صبر کن تا امام ببینیم، معنیش اینه که صبر کن تا قیامت برسن دیگه، در حالی که اعمال احکام مربوط به زندگی دنیا. حالا این تعبیر من از یک جهت نامناسب بود، ولی با توجه به اینکه زمان ملاقات معلوم نیست اینجوری توضیح بدم، چون این معناش این نباشه که حالا در زمانی که ما زنده هستیم حضرت ظهور نخواهند کرد، نه، این اراده معنوی رو نکردیم، بالاخره مشخص نیست اون زمان. بالفعل توانایی و تمکن از لقاء امام ما نداریم، لذا در زمان غیبت که این امر میسر نیست، حتی در زمان حضور امام علیه السلام، دقت کنند، حتی در زمان حضور امام علیه السلام نسبت به کسانی که در مسافت‌های طولانی بودند، عسر و حرجی داشتن نسبت به ملاقات امام، اینها در روایات متعدد هست که عسر و حرج داشتن نسبت به ملاقات امام و یا نزدیکان امام، باز هم میتونیم بگیم این روایات دلالتی بله ندارن. بله اگر کسی متمکن بودن، خب ظهر میتوانست بره امام علیه السلام رو داخل در مسجد ببینه. بذارید من یک جمله اضافه کنم به بیان ایشون. ما وقتی که میگیم تعارض بین دو خبر وجود دارد و میریم سراغ تخییر، دیروز اشاره کردم این خودش یک نوع اصل چیه؟ عملی. اصل عملی هم فرض چیه؟ فرض شکه. تحقق شک به عنوان موضوع برای اجرای این اصول هم، این قواعد و اصول هم، بعد الفحص ولی اصلا عن الدلیله، بعد از اینکه ما فحص بکنیم، خصوصا در شبهات حکمیه ما فحص بکنیم، مأیوس از رسیدن به دلیل و واقع باشیم، بعد میریم سراغ این قواعد. ولی اگر امام در نزدیکی ما باشن، لحظاتی که توانیم صبر بکنیم و امام علیه السلام رو ببینیم، یکی دو روز صبر بکنیم امام علیه السلام رو ببینیم، خب نمیتوانیم خودش اینو فهمه، میتوانیم به واقع برسیم. چرا؟ بریم سراغ کاربرد عملی و اصل عملی که در مقام ارائه شده است. ببینید، حتی باز اضافه میکنم به عنوان نکته دوم از خارج، بعضی از فقرات موجود در این روایات دلالت واضح بر این معنا داره. تو روایت اول حضرت چه فرمودن؟ فهوه فی سعت حتی یلقاه. یعنی درسته که باید توقف بکنی تا امام را ببینی، اما اگر بین زمان توقف، زمان برخورد به این روایات و زمان امام فصل زمانی ای وجود دارد که در تو در میان این فصل زمانی ناچار از عملی، خب فهوه فی سعت یعنی که بله، این معناش اینه که مخیری دیگه، معناش اینه مخیری. اگر یک میت منافقی اینجا محضر شما عرض بکنم که از دنیا رفته بود، نمیدانید روایتی میگوید میت منافق واجب الدفن است مثل مسلم، روایتی میگوید میت منافق حرام الدفن است و حرام الدفن است مثل کافر، نمیدانیم به این عمل کنیم یا به آن عمل کنیم. امام علیه السلام هم مثلا نیستن، رفتن سفر در زمان محضر شما عرض میکنم حضور حضرت، دو سه روز بعد در میگردن، خب ما میتونیم این میت اینجا نگردنیم؟ بله؟ یعنی میت نگردنی معناش اینه که به تکلیف ما که یک واجبیست به نحوی واجب فوری عمل نکنیم. خب وقتی واجب فوریست دیگه زمان نداریم برای تأخیر انداختن، فهوه فی ساعت حتی یلقا، فهوه فی ساعت حتی یلقا، یعنی خود این فهوه فی ساعت حتی یلقا باز دلالت داره بر این که اگر غایت تمکن از وصول ندارد، حتی موقت، حتی موقت، چون میگه حتی یلقا امکان ملاقات هست، اما موقتا امکان ملاقات هست، همین که موقتا امکان ملاقات نیست، حکم تخییر بفرمایید میاد. لذا روایات تخییر با روایات توقف دقیقا دو مفرق و دو موضوع متفاوت دارن. روایات تخییر مربوط به جایی است که ما تمکن از رسیدن به واقع نداریم، حالا به هر نحوی، که به ادله دیگر، که به مرجحات، که به ملاقات امام علیه السلام، چه ملاقات خصیصین امام علیه السلام، و ادله‌ای که دال بر توقفن مربوط به جایی است ما تمکن بله داریم، در مدتی هم تمکن داریم که اون فعل و واجب، اون عمل فوت بفرمایید نمی‌شود. از مجموعه این روایات ممکن است توانیم این معنا رو استفاده بکنیم. لذا می‌فرمایند به قدر فرمان عزیزان، بل اول و یعمر به توقف منذ بدء الامر، بل آخر و یعمر به بعد مساواته ما فی المرجحات. اولی روایت اول امر به توقف میکنه از اول امر، این وارد مرجحات نمیشه. دومی امر به توقف میکنه بعد از مساوات دو خبر در مرجحات، اما به علا کل تقدیرن علا ای حالن هر دو خبر بفرمایید ینفیان تخیر، تخیر رو چکار میکنن؟ نفت میکنن. مهم اینه که تأخیر رو نفی میکنن، محل بحث ما اینه. ایشون میگن بل جواب انها در قسم در روایات محمول على صورت تمکن من لقاء الامام علیه السلام او من لقاء بطانت علومهم، لقاء بطانه اون اشخاص محضر شما عرض بکنم که خاص، و یشهد لهذا الجمع نفس الحدیث. ایشون میگه این جمعی هم که ما داریم میکنیم جمع تبرعی نیست، استظهار مستفاد از خود این روایاته. فقل اول یرجعه حتی یلقا، من یخبره ان یخبره به حقیقت حال بلا یخبره به غیر حقیقت حال باشه که باز معنا نداره که و ما هو صحیح من الخبرین محضر شما عرض بکنم که و ما هو صحیح من الخبرین حتی به همون حقیقت حاله خبر بده اون رو به حقیقت حال و به اون روایتی که از دو روایت به عنوان روایت صحیح محسوب میشه و قسطانی فارجعها حتی تلقا امامک و من لا هزر روایات الامره به توقف اون کسی که ملاحظه کنه روایت الامره به توقف را یلمس و دالک لمس میکنه این مطلب رو ببینید قایت قرار داده برای توقف این قایت ظهور ایجاد میکنه که توضیح داریم فان من الروات من کان یتمکن من لقاء الامام و سماع منهم من لم یکن متمکن من لقائه علیه السلام تو روایات وقتی نگاه میکنید واقعا این مطلب روشنه حتی ما روایاتی داریم که از شهر ری خدمت حضرت رسیدن ادهی در مدینه سوالی کردن حضرت برشون گردون به اونها جواب بله نداد فرمودن مگر عبدالعظیم حسنی در ری به عنوان سقه ما نیست در اونجا از او بپرسیم حضرت با اینکه اومده بودن جواب نداد این چی میخواستن به ما بیاموزانن این عرض میکنم در زمان اهل بدعه مسلم هم اجتهاد بوده است که مسلم است حتی در زمان پیامبر گرامی اسلام نشاناش همینه حضرت میفرمودن اون کسی که در اونجاست نیازی نیست خودشو به اصول حرج بندازه بیاد از ما بپرسه اونهایی که آگاه هم به روایات ما ثقه ما هستن از اونها بپرسن و عمل بکنن بله و من هم من لم یکن متمکنن من لقائی الا به بدل معونن و قطع مسافت بعیده شریعت شریعت سهل و سم هست به این معنا که بدل معونه مثلا مالی رو بخواد خرج بکنه مسافتی رو قطع بکنه مسافت بعیدی رو بالاخره نوعی اسر و حرج است راضی نیست شریعت فالامر به توقف راجع الی المتمکن والامر به تاخیر الی ثانی فالامر به تاخیر حتی عرض کردم با توجه به اون تهاوتی ساعت حتی یلقا کسی ممکنه متمکن باشد بالقوه اما به گونه ای متمکن است در زمانی متمکن است که واجب فوت میشه مثلا عمل فوت میشود این هم معناش عدم تمکن دیگه از صورت ثانیه الخبران المتعارضان غیر المتکافئین دو خبری که متعارضن و یکی نسبت به دیگری ترجیحی هم ندارن یه صلوات بفرستید اللهم صل علی مقبوله عمر بن حنظله رو گفتن مقبوله عمر بن حنظله دو سه تا روایت گفتن در باب تعارض مجموع مباحث تعارض روایت اونجا قابل بحث از صورت ثانیه خب اگر دو یا چند خبر متعارض داشتیم که برای بعضی از اینها مرجح یا مرجحاتی وجود داشت در این صورتشون می فرمند ما در سه امر باید بحث بکنیم اول در شناخت مرجحات اصلا مرجحات چی هست که ما میگیم باشد یا نباشد ثانیا مرجحات رو که شناختیم باید عرض بکنیم بهشون بفرمایند که آیا اخذ به مرجحات واجب است یا نه راجحه جایزه این در طرز وجود مرجح ما جایزه به خبر ضد ترجیح عمل بکنیم یا واجبه به خبر ضد ترجیح عمل بکنیم و سوم این که آیا باید به مرجحات منصوص اکتفا بکنیم یا تعدی از مرجحات منصوص به غیر منصوص هم بله جایزه این مرجحاتی در روایات ثابت شده از ایشون بحث میکنن آیا فقط باید اونها اگر وجود داشت به عنوان مرجح اخذ کنیم یا نه ما به مطلق مزیت به هر مزیتی که یک خبر نسبت به خبر دیگر داشت و اون را مزیت احساس کردیم می توانیم عمل بکنیم به عنوان مرجح قلمداد بکنیم سه فراز از بحث داردش اما فراز اول که نسبتا طویل و زیل تر است نسبت به فرازهای بعدی شناخت مرجحات. ایشان می‌فرمایند طبیعی در همه مباحث همینه، ما مرجحاتی رو که داریم مطرح می‌کنیم بعضیشو قبول داریم بعضیشو قبول نداریم، هم مرجحاتی قبول داریم مطرح می‌کنیم، همونایی که قبول نداریم مطرح می‌کنیم تا معلوم بشه ما چرا اینا رو قبول نداریم، اونهایی که قبول دارند را به بیان رد بکنیم. معمولا همیشه در دلائل چی رو بحث میکنن؟ دلیل واره رو بحث میکنن دیگه، یعنی ما وقتی که یک چیز رو به عنوان دلیل توهم میکنیم، خیال میکنیم دلیل، احتمال دلیلیت درش میدیم، بعد وارد بحث میشیم یا دلیلیت ثابت میشود یا بفرمایید رد میشه دیگه. بله اگر از اول بحث ما بگیم مسلما این دلیل بحث میکنیم، ما بغیرم بحث نکنیم که نشه بحث علمی کن. روشن اولین مرجح ترجیح به صفات راوی، بعض روایات صفات راوی مثل اعدل بودن، دو تا روایت متعارضن، هر دو راوی ثقه‌اند، عادلند، اما راوی یک خبر اعدل از دیگری، عدالت هم میدونید مراتب داره دیگر، افقه بودن، اعلم در فقه بودن، یه راوی افقه از دیگری، اصدق بودن، هر دو راستگویند اما یکی اصدقه، اورع بودن، چه صفاتی که بعضا توی بعض عبارات مطرح شده مثل ازبط بودن، ضبط یک راوی نسبت به دیگری بیشتره، یه راوی حافظه قوی داره خوب دریافت میکنه مطالب رو، یه راوی حافظه ضعیفی دارن دریافتش نسبت به مطالب ضعیفه، حفظ مطالبش ضعیفه. بعض روایات اشاره به این اوصاف داره، اینها رو مرجح قرار داده، مثل چی؟ مثل مقبوله عمر ابن حنظله. ایشان ظاهرا چهار مرجح رو در اینجا بحث کرده اند، اهم از مرجحات رو آوردن و این چهار مرجح مستندش علاوه بر بعض روایات دیگر تو بعضی از اینها مستندش، مستند هر کدام از این چهار مرجح فرازی از فرازهای مقبوله عمر ابن حنظله است. مقبول هم میگن چون این مشکل سندی دارد، اما اون مشکل سندی را آقایان مضر نمیدانن، تلقیه و قبول کردن روایت رو، لذا بهش میگن چی؟ مقبول. این روایت چندین فراز داره که حالا من در بیان خودم به چهار فرازش اشاره میکنم در این روایت، که ما به این چهار فراز استناد میکنیم برای دلالت بر چی؟ این چهار مرجح، که مرجح اول هم ترجیح به صفات راوی. به نظرم مناسب اومد که ما اول روایت رو ولو با تعجیل کامل بخوانیم برای دوستان، یک فضایی نسبت به روایت تو ذهنشون ایجاد بشه، چون این روایت رو دوستان تا آخر عمر طلبه‌شون نیاز دارن، تو باب تعارض و تعادل و تراجی مفصل روی این روایت بحث میشه، که ما هر کجا که ایشون وارد میشن دیگه راحت ترن، این تکه تکه ایشون مطرح کردن، دوستان ممکنه ندونن این اول روایت آخر روایت ارتباطش با هم دیگه چگونه است. من سریعا برای دوستان روایت رو میخوانم، احیانا دوستان هم یک استراحتی بعد از خواندن روایت میکنن و انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. به صلوات بیاسه بخونم به این جهت که یک مقدار عبارت رو هم پیش رفته باشیم، من عبارت رو شروع میکنم میخوانم، اول روایت رو ایشون دارم، به اون مقدار اول روایت که تمام شد ادامه میدم من روایت رو که عبارت هم خونده باشیم. از صورت ثانیه الخبران المتعارضان غیر المتکافئین، اذا کان هناك خبران او اخبار متعارضه و یکون لأحدهما ترجیحون علل آخر غیر متکافئن این مساوی نیست، یعنی که درگیر داره. فیقع الکلام فی الامور الثلاثه، کلام در امور سگانه این محضر عزیزانم عرض میکنم که مطرح میشود. اول التعرف علی هذه المرجحات، بشناسیم این مرجحات چیه. هل الاخذ بالمزیه واجب او راجح، آیا اخذ بالمرجح ذل مزیه ذل ترجیح واجبه یا راجح؟ خبری که ذل مزیه. هل یقتصر علی المنصوص من المرجحات او یتعدا غیره، آیا بر منصوص از مرجحات اکتفا می شود یا تعدیه به غیر می شود؟ ولتناول البحثی کل واحد، و محضر شما عرض بکنم که بله به صورت فعلی باید بخونیم درسته؟ ولنتناول، بله امری بخونید، ولنتناول البحث فی کل واحد منها، ولنتناول البحث، نتناول بمعنی اخذ دیگه، اخذ می کنیم بحث رو در هر کدام از این موارد. دقت کنن دوستان چون وقتم داره میگذره من سریعتر بخوانم این سکه رو که اول ساعت بعد ان شاء الله وارد اصل بحث بشیم. الامر الاول فی بیان المرجحات الخبریه، نستعرض فی هذا الامر المرجحات الخبریه عندنا او ما قیل انها من المرجحات الخبریه. ما متعرض میشیم در این امر اول به مرجحات خبریه که نزد ما مرجحن، یا اون چیزایی که گفته شده اینها از مرجحات خبریه هستن که چند امرن. از ترجیح به صفات راوی اولین مورد، قد ورد ترجیح به صفات راوی مثل عدلیت و افقهیت و اصدقیت و ابرعیت فی غیر واحد من الروایات التي نذكر بعضا. روى الکلینی به سند صحیح عن عمر بن حنزله، سند صحیح دارنشون تعبیر به صحیح کردن مرادشون همون مقبوله، چون سند صحیح معمولا تعبیر به سند در روایت میشود که هیچ تأملی نداشته باشه، این روایت تأمل داره معمولا تعبیر میکنن به مقبوله عمر بن حنزله. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث، یا فی دین او میراث، هر دو ممکنه باشه، حالا چون میراث بحث مالی است اون دین بخونید کنن بحث مالی باشه مناسبت داره، چون بحث قضاوت هم هست مناسبه. سوال کردم از امام صادق علیه السلام نسبت به دو امر، دو مرد از اصحابمون که بین اینها یک دعوایی صورت گرفته بود نسبت به یک دین و یا میراثی بالاخره نزاعی داشتن. فتحا کما الی سلطان، تحاکما الی سلطان معناش اینه که در حکم رجوع سلطان کردن که سلطان نظر بده، و الی القضات به قضات رجوع کردن که به قدیمی ما بعد و همچنین ما قد مراد از قضات قضات سلاطین دیگه، یعنی قضات درباری. ایحل ذلک، آیا حلال است این تحاکم به سلطان یا تحاکم به قضات جور؟ قال من تحا، حضرت فرمودن من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی طاغوت، کسی که تحاکم به سلطان ببره یعنی در اخذ حکم رجوع به سلطان بکنه نسبت به یک حقی فی حق او باطل فانما تحاکم الی طاغوت، رجوع به طاغوت کرده. و ما یحکم و محضر شما عرض بکنم له فانما یأخذ و سهتن، و آنچه که حکم می شود آن چیز، این نائب فاعل اینجا میاد دقیقه دقت کنن دوستان، نائب فاعل یحکم رو به همین مای موصول بزنن، اون له رو به من تحاکم بزنن، فاعل یأخذ هم به من تحاکم میخوره. آنچه که حکم می شود آن چیز برای اون من تحاکم، کسی که رجوع به سلطان کرده، فانما یاخذ سهتن، اون از روی چی اخذ میکنه؟ بله اخذ میکند آن چی، محضر شما عرض میکنم اون من تحاکم، اون شخص اون چیزی رو که سلطان حکم کرده را، سهتن از روی باطل و حرام. و این کان حقا ثابتا له، یعنی اگر به حق هم حکم کرده باشه و در واقع هم همین باشه، باز هم این برای او چی محسوب میشه؟ سهت و حرام محسوب میشود، لانه اخذه به حکم طاغوت، چون این من تحاکم اخذ کرده است این مایوه کم را، چیزی که بهش حکم شده اصل را به حکم طاغوت. در حالی که و ما امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. این ما امر الله ان یکفر به رو عکس کنید به اون طاغوت، اخذ کرده این ما یحکم را به حکم طاغوت و به حکم چی؟ و به حکم ما امر الله ان یکفر به، به حکم اون چیزی که خداوند فرمان به چی داده؟ فرمان داده که اون ما کفر ببردیم، قبول نکنیم، اما داریم حکم اون رو قبول میکنیم. که حضرت هم استشهاد میارن برای این ما امر الله ان یکفر به به این آیه شریفه. قل فکیف یصنعان، این تکه اول آمد در عبارت اما محل شاهد ما نیست، این مقدمه‌ای بود در اینکه سوال کنیم خب اینا چیکار کنن. فکیف یصنعان، قال حضرت فرمودن ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکمن، فلیرضوا به حکمن. اینا نگاه بکنن به اون کسی که روایت میکنه حدیث ما رو، دقت در حلال و حرام ما دارد، احکام ما رو میدانه، از جهت حکم به او راضی بشن. هر چی حکم کرد این کسی که حلال و حرام ما رو آگاه است راضی به حکم او بشن. فإني قد جعلته عليكم حاكما، اون رو بر شما حاکم قرار دادم. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فإنما استخف بحكم الله، اگر به حکم ما حکم بکنه و شما قبول نکنید چیکار کردید؟ حکم خدا رو خطیب شمردید. و علینا رد، اگر کسی همچین کاری بکنه استخف بحكم الله و بر ما چیکار کرده؟ رد کرده، ما رو رد کرده. و رد و علینا رد علی الله و هو علی حد شرک بالله. این روایت خب خیلی قابل استفاده است از جهت این مضامین. قلت فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکون الناظرین فی حق ما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، چه کار کنیم؟ اگر هر کدوم هستن چه کار کردن؟ بله، یکی از روات حدیث شما رو گرفتن، گفتن آقا ما به این راضییم، هر دو هم واقعا از روات بودن، حلال و حرام رو آشنا بودن، احکام رو آشنا بودن، اما اختلاف کردن فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. هر دو هم روایت از شما میگفتن، میگفتن بر این مبنا به نظر شما هست، ما این نظرمون اینه. فقال الحکم ما حکم به، اینجا محل شاهده، اعدلهما و افقههما و اصدقهما بفرمایید فی الحدیث و اورعهما و با تقواترین اونها ولا یلتفت الى ما حکم به آخر. به نظرم دوستان خستن، من این مقدار از روایت که در کتاب بود خواندم، نزدیک ساعت 12 هست، چند دقیقه دوستان استراحت میکنن. این فراز اول بود، یعنی کنار این قلتو بنویسید فراز اول، یعنی فراز اولی که ما مد نظرمون از چهار فراز، این قلتو یا پاراگراف آخره. سه فراز دیگر داریم که در هر کدوم از این مرجحات ما به اون فرازها انشاءالله تمسک خواهیم کرد. اول بحث من به نظرم برسه حالا روایت رو تمام بکنیم یا بحث رو بخوانیم، حالا اونجا تصمیم میگیریم. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.